سلام، به پادکست جعفری لب خوش آمدید. پادکستی برای زیست‌شناسی محاسباتی و ترویج علم. من محی‌الدین جعفری میزبان شما در این پادکستم. سلام، با یک ویژه اپیزود دیگه در خدمتتون هستم با عنوان 10 قانون رنگی. در این اپیزود به همراه دوست خوبم احسان زنگنه در مورد مقاله مربوط به اهمیت رنگ‌ها در تصاویر علمی صحبت کردیم. ازتون دعوت می‌کنم با ما همراه باشید و گفتگوی ما را بشنوید.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. احسان هستم، توی زمینه دیتا ویژوالیزیشن فعالیت می‌کنم. من دانشجو دکترای بیوانفورماتیک دانشگاه تهران هستم و یکی از عمده ترین مسائلی که خب باهاش رو در رو هستیم توی این حوزه در حقیقت دیتا ویژوالیزیشن هست و چالش های خاص خودش رو داره و توی این زمینه فعالیت هایی داشتم. از خب خیلی قبلترش نزدیک به مثلا 15 سالی هم توی زمینه طراحی گرافیک کامپیوتری فعالیت میکردم و توی این زمینه خب حالا هم ورکشاپ هایی داشتم، تدریس داشتم و سابقه کار عملیاتی داشتم و مبحث ویژوال لیترسی رو یکی از مهمترین مباحثی میدونم که در حقیقت قبل از ورود به هر گونه بحث ویژوال آدم باید یه دید کلی راجبش داشته باشه و یکی از جالبترین مقالاتی که توی این زمینه توی حوزه در حقیقت دیتا ویژوالیزیشن و یه رویکرد عملیاتی در خصوص ویژوال لیترسی دیدم همین مقاله تن سیمپل رولز بود که آقای دکتر فرمودن و خیلی عالیه که امروز می‌خوایم راجع به این مقاله این مطلب صحبت کنیم.
خب همونطور که احسان توضیح داد، مقاله امروز در مورد ویژوالیزیشنه و برای همین اسم این اپیزود رو من گذاشتم 10 قانون رنگی. این مقاله از جمله مقالات تن سیمپل رولز مجله پلاس کامپوتیشن بایولوژی تحت این عنوان 10 simple rules to colorize biological data visualization. این مقاله سه تا نویسنده داره به نام آقای جورج حتا، خانم ترسا ماری راین و آقای دامینیک هیده. این سه نفر هر سه شون تو حوزه دیتا ویژوالیزیشن و دیتا ساینس و کامپیوتر ساینس فعالن، عضو هیئت علمی دانشگاهی در آلمان و دانشگاه ماربورگ در آلمان، یه نفرشون هم در آمریکا فعالیت میکنه. من سابقه آقای جورج حتا با چک کردم ایشون خیلی علاوه بر اینکه یک بیوانفورماتیشن هست در حوزه بایوفیزیک و استراکچرهای مولکولهای زیستی فعالیت میکنه، خیلی علاقمند به مسائل هنری هست، در حدی که حتی توی قسمت تیچینگ که سایت چگی رجوع بکنی غیر از بایوکمیستری و بایوفیزیک در مورد رنگ ها و دیتا ویژوالیزیشن هم ظاهرا کورسی داره تو این حوزه و همچنان ایشون جزو ادیتورال بورد مجله دیتا ویژوالیزیشن تحت عنوان 19 گیل هست یا مجله بلبل یا هزار دستان که از جمله مجلات افرادی هست که علاقه هم به دیتا ویژوالیزیشن هستن و تو این زمینه فعالیت خیلی گسترده ای داره و حالا از ایشون دعوت شده که یک مقاله ادیتوریال تو مجله پلاس کامپیوتیشنال بیولوژی بنویسه. و نکته اصلی که حالا در ابتدای مقاله نویسنده بهش تاکید کردن این بوده که میگن که استفاده از رنگ ها یکی از مهمترین قسمت های دیتا ویژوالیزیشنه و در واقع رنگ ها تعیین کننده میزان قابل فهم بودن شکل ها هستند. برای همین هدف نویسنده از نوشته این مقاله تاکید بیشتر روی مبحث رنگ هاست که 10 تا قانون رو ذکر کردن. به طور خلاصه من تیتروار خدمتتون عرض میکنم و در ادامه با احسان در موردشون بیشتر بحث میکنیم. قانون اولی که این نویسنده این مقاله مطرح کردن تحت عنوان شناسایی یا تعیین ماهیت داده هاست. قانون دوم انتخاب فضای رنگه. قانون سوم ساخت پالت های رنگیه. قانون چهارم نحوه استفاده از پالت های رنگی برای داده هاست. قانون پنجم چک کردن رنگ زمینه یا بک‌گراند شکل هاست. قانون ششم ارزیابی اینتراکشن یا اندرکنش بین رنگ هاست. قانون هفتم در مورد رسم و رسوم یا رنگ‌های جا افتاده تو هر فیلد تحقیقاتیه که یه معنی خاصی بهش پیدا کرده به خاطر استفاده زیاد از اون رنگ‌ها. قانون هشتم توجه به میشه گفت معلولیت‌های تشخیص رنگی یا کوررنگی‌های مختلفه توی رسم اشکال. قانون نهم توجه به نحوه نمایش شکل‌ها در محیط‌های وب و در پرینت هایی که ما میگیریم روی کاغذ. و نهایتا در قانون دهم بررسی زمینه سیاه‌سفید در صورتی که شکلی که ما کشیدیم به صورت سیاه‌سفید پرینت بشه چه حالتی پیدا میکنه که حالا نکاتی تو این زمینه ذکر شده. خب قبل از اینکه شروع بکنیم احسان، آیا شما میخواید چیزی اضافه بکنی یا اینکه بریم سراغ قانون اول؟
نه، به نظر من این توضیحی که دادین، این 10 تا رول خودش کفایت میکنه و به نظرم بریم سریعتر سراغ مبحث، چون مبحث خیلی جذابی تک تک که قوانی داشتیم.
آره، قانون اولش که همطور که گفتم در مورد شناسایی و تعیین ماهیت داده است که به نظر من غیر از حالا مبحث رنگ ها کلن برای آنالیز دیتا این قانون یه قانون مهمیه، شاید مهمترین قانونی که شما وقتی با یه دیتای مواجه میشی و میخوایم رو بفهمی اول باید بدونی ماهیتش چیه. و خب این ماهیت کمک میکنه که از رنگ هم استفاده بکنیم که به نظرم نکته خیلی مهمیه. اگه شما پای چیزی اضافه بکنی، حالا من یاد داشتم یه نگاهی میکنم در این صحبت شما.
بله حتما، این همونطور که فرمودید که در حقیقت ماهیت دیتا مهمترین چیزی که اول بفهمیم درکش بکنیم و ادامه بدیم قضیه رو ببینیم مثلا چه سمت و سوی میریم، مثلا خودش ابتدای مبحث اومده توضیح داده که همونطور که تو دیسکریپتیو استاتستیکس ما یه مفهومی داریم به اسم دیتا که این دیتا میتونه مثلا بر اشاره به جنسیت داشته باشه، سن داشته باشه، قد داشته باشه، وزن داشته باشه یا رنگ چشم داشته باشه و نهایتا میتونیم بهش در حقیقت وریبل خطاب کنیم یا متغیر خطابش بکنیم. این همون چیزی هستش که خب توی دیتا ساینس هم باش خیلی خوب رو در رو هستیم و اولش باید بفهمیم ماهیت وریبلامون، اون چیزی که ابزرو میکنیم چی هستش. خب یه توضیحی اومده داده نهایتاً که اینها رو میشه به چند دسته اصلی تقسیم کرد، مثل در حقیقت کوالیتیتیو یا کاتگوریکال که حالا خودشون نامینال یا اوردینال هستن و کوانتیتیتیو که از این انواع اینتروال و ریشیو رو دارن. و حالا ادامه کار اگه مثلا نمیدونم روند چه جوریه میتونیم بیشتر راجعش صحبت بکنیم.
آره دیگه، به نظر من اینجا خیلی اگه کسی دنبال یه تعریف خلاصه از انواع دیتا هست این مقاله میتونه چیز خوبی باشه، مثلا تعریفی برای نامینال دیتا آورده، تعریفی برای اوردینال دیتا، دادای اینتروال، دادای ریشیو یا دادای دیسکریت کانتینیوس، برای اینا یه تعریف خلاصه و مثال خیلی کوچیک و جالب توجهی آورده که به نظر من این قسمتش از این حیث هم قابل توجهه. بریم سراغ قانون دوم. قانون دوم که در واقع بیشتر فضا رنگی میکنه این که ما بریم فضای رنگمون رو بشناسیم. تعریفی که اردو میگه فضای رنگ اشاره داره به مدلی که رنگ ها رو تبدیل به عدد میکنه و از این جهت مهمه و ما قبل از این که استفاده بکنیم از رنگ ها باید تعیین کنیم که از کدوم مدل که رنگ ها تبدیل به عدد میکنه استفاده میکنه. به نظر من این خیلی اهمیت داره و خودم شاید در کارهایی که خودم انجام دادم به صورت ناخودآگاه این کار انجام میدم، ولی با این نگاه که اول فضا رو تعیین بکنم بعدش برم دنبال رنگ ها حداقل برای خودم جالب توجه بود. نظر شما چیه؟
آره، برای منم دقیقا همین شکلی هست و قانون دومش حالا اگه نشه بگیم مهمترین قانونشه، ولی به نظرم بعد از قانون اولش واقعا به لحاظ اهمیت هم توی اوردر دوم قرار داره. اصلا حسم این بود که حالا جایش به اون صورت اشاره نشده، ولی حسم این بود که اومده و بر اساس اولویت این قوانین رو گذاشته و قانون دوم واقعا دومین قانون مهم بین این 10 simple rules هست. حالا به صورت کلی این فضای رنگی که گفته دقیقا همینطوری که فرمودین ما فضاهای مختلفی داریم، مثلا RGB که تشکیل شده از سه تا رنگ اصلی رد، گرین و بلو هست، همون سه تا رنگی که در حقیقت سه تا نور اصلی هم هستن و در حقیقت وقتی که نور سفید، رنگ سفید میبینیم، از برایتنس 100% هر ستای اینها شکل گرفته و اون فضای عددی که اشاره کردید فضایی هستش که در حقیقت هر کدوم از این رد و گرین و بلو میتونه به عنوان مثال یه سیستم نوری، سیستم رنگی میتونه در حقیقت مقادیری بین 0 تا 256 داشته باشه و وقتی این 256 256 256 حالت در هم ضرب میشه میبینیم که میتونیم 16 میلیون رنگ یا نور مختلف رو ایجاد بکنیم. حالا نکته جالب دیگه اینه که این اومده تقریبا فکر کنم 5 تا یا 6 تا سیستم رنگی مختلف رو آره اشاره کرده، ولی نکته ای که هست اینه که RGB که سه تا در حقیقت رنگ اصلی یا سه تا نور اصلی هست، همون چیزی که ما اصلا تو مانیتورامون می‌بینیم، مانیتورای ما پیکسلاش RGB هستش، این دنسیتی رد و گرین و بلو از 0 تا 256 برای ما این همه رنگ و شکل و اینها رو توی مانیتورامون شکل میده، ولی CMYK که مانیتورامون CMYK نیست، پرینترامون عمدتاً CMYK هست، ساین که همون فیروزه‌ای هستش، مگنتا نزدیک به بنفش هست، یلو و کیش هم برای بلک هست. و نکته اینه که اصلا ما اولردی اینو بیایم اینجا جدا بکنیم، من وقتی میخوام کار ویژوالیزیشنی انجام بدم که در خصوص این هستش که قراره یه پیپری بشه یا حالا هر کاری بشه که توی مانیتور خونده بشه، خیلی خوب بیام RGB استفاده بکنم، ولی اگه قرار پرینت بشه و پرینتبل باشه اون متریال، خیلی خوب میرم با CMYK هم حداقل چکش میکنم که خیلی رنگام به هم نخوره، به خاطر اینکه این دو تا مفهوم با هم فرق داره. حالا در خصوص عددی کردن این قضیه هم همینطور که فرمودید، من اگه سه تا رنگ رد و قرمز و سبز و آبی رو توی یه فضای فرض بکنم و یه مثلث در نظر بگیرم که هر کدوم از این رنگ ها در حقیقت یکی از اون نودهای این مثلث هست، میتونم کل این فضای وسط این مثلث رو از تلفیق مقادیر مختلف این سه تا رنگ بسازم و میگم این میشه 16 میلیون رنگ و حالا عددی کردنش هم دقیقاً به همین شکلی هستش که گفتیم. این فضای رنگمون در حقیقت منظور همین هست، سی ام وای کم یه مفهوم مشابه همین توی تیبل شماره دوش اومده هر کدوم از این مدل هایی رو که نام بردید رو گفته و اومده راجب این صحبت کرده که یه فیچری که راجبشون گفته این هستش که
مثلا خطی بودن،
آره خطی هستن یا نیستن، که حالا مثلا عمدتاً اومده گفته خطی نیستن جز آخری که لب و لوف هست. خطی بودن نبودنش هم این هستش که شما یه مقادیری رو که به ازای هر کدوم از اینها که اضافه بکنی انتظار داری که مثلا یه رنگ دیگه رو به دست بیاری، ولی خب کاملا اینطور نیست. حالا بعدتر هم یه مدل رنگی، یه پالت رنگی به اسم پالت رنگی در حقیقت رنگین کمان رو معرفی میکنه که حالا اونجا میبینیم من مفهوم از این که خطی نیستن در حقیقت به چه شکل هست. و
حالا ستون آخر این تیبل هم یه اهمیت خاصی داره، حالا ستون دیگه هم جالبه، اما ستون آخرش اگه میخوای توضیح اضافه کنی بکنم جا داشته باشه در مورد اینکه چقدر وابسته به دیوایسی که داریم باهاش کار میکنیم.
آره همهشون تقریبا دیوایس دیپندنت هستن غیر از لب و لوف، ولی اینکه دیوایس دیپندنت بودنه خب اون دیوایس رو فکر کنم با یه خورده کالیبریشن میشه مثلا یه خورده این دیوایس دیپندنسی رو کم کرد توی این فضاهای رنگی مختلف. حالا نمیدونم نظر شما چیه در این خصوص.
حالا من خودم خیلی تخصص ندارم، ولی اگه مثلا دیوایسی کار میکنی با جی پی یو کار بکنی یا سی پی یو، یا اینکه کانفیگ کامپیوتری که داشت کار میکنی، یعنی که اصلا مک باشه یا ویندوزی باشه، همه اینا میتونه تأثیر بذاره روی کیفیت رنگ ها. اگرچه شاید برای خیلی از افراد خیلی قابل تمایز نباشه رنگ های خروجی، اما تو بعضی از موارد خاص که مثلا ما از چندی رنگ مختلف استفاده میکنیم اونجا فکر کنم خودشو نشون میده که چقدر این مسئله اهمیت داره.
آره مخصوصا این که این نکته‌ای که اشاره کردم، این که اگه مانیتورمون رو همونطوری که سیستممون رو، مانیتورمون رو، لپتاپمون رو، موبایلمون رو، هر چیزی رو همونطوری که در حقیقت خریدیم بخوایم باهاش کار بکنیم بدون هیچ گونه کالیبریشنی روی رنگ هایی که داریم تو مانیتور میبینیم دقیقا همین نقطه هستش که میفرمایید، کاملا قضیه دیگاست دیپندنت. ولی خب با یه کالیبریشن کوچولو میشه مثلا این قضیه رو یه خورده مثلا کمترش کرد، تخفیف داد. تو کار آزمایشگاهی هم دقیقا همینا دیگه، یه آزمایشگاه یه کاری رو انجام میده نتیجه میگیره و ممکنه همون پروتکل رو یه آزمایشگاه دیگه انجام بده، یه شخص دیگه انجام بده و بحثایی مثل مثلا یه سری ارورهای ایجاد بشه که یه سری خطا و واریانس و اینا ایجاد بکنن توی نتیجه هایی که گرفتن. ولی خب اونم اونجا هم با یه سری کالیبریشن و یه سری پروتکل های مدل میشه کمترش کرد.
حالا الان من یادم میاد زمان دانشجویی موقعی که میرفتیم پوستر پرینت میگرفتیم رنگاش فرق میکرد و احتمالاً همه دستگاه پرینتر بر اساس CMYK کار میکردن و ما تو کامپیوتر بر RGB فضای RGB رنگا رو تنظیم کرده بودیم. اونجا پیشنهاد چیه چجوریم؟ یعنی ما از اول باید روی کامپیوترمون با CMYK کار کنیم وقتی که داریم پوستر طراحی میکنیم؟
مانیتور حس میکنم اونجا که میگید میرفتید پوستر طراحی میکردید احتمالاً میرفتید انقلاب پوستر از طراحی میکردید چون نزدیک دانشگاه تهران است. چون خود منم خیلی وقتا اونجا میرفتم، این کار دانشجویی داشتم خواستم پوستر بگیرم همیشه میرفتم.
نه طراحیش که خودم میکردم، میرفتم پرینت میگرفتم دیگه.
آها آره پرینت منظورم بود، دقیقاً منظورم پرینت بود، اشتباه گفتم طراحی. و نکته این که آره اونجا چون پلاترهای خیلی بزرگی دارن، اون پلاتراشو معمولا CMYK و حتی سیستم های نوری مثلا بالاتر هست، سیستم های رنگی بالاتر هست که بیشتر از 4 تا 5 تا رنگ میگیره، به خاطر اینکه سرعت پلات باید بره بالا اونجا. و اینکه شما وقتی ترکیبای بیشتری از رنگا دارید پرینترتون کمتر وقت میذاره سر میکس کردن این رنگا با هم دیگه، حالا از هر کدوم چه مقداری بگیره و دیگه با دقت کمتری میتونه تو زمان در حقیقت صرفه جویی داشته باشه. اونجا اون مفهوم آره کاملا چیزه. ولی پیشنهادم این هست که مثلا شکلتون رو ببرید توی فضای نرم افزار گرافیکی حرفه‌ای مثل کورل، فتوشاپ، ایلاستریتور و امثال ها و اونجا توی همون شکل رو کپی پیست بکنید توی فضاهای مختلف و با هم دیگه مقایسه بکنید ببینید بنفشتون تو سی ام وای که واقعا همون بنفش توی آر جی بی هم بوده که انتظار داشتید یا نه، یا اینکه یهویی مثلا به سمت قرمزش بیشتر بره. و خب این خیلی اهمیت داره. اگه پرینتری دم دستتون هست پرینت بگیرید و اون چیزی رو که دارید میبینید تا جای ممکن بهینه بکنید شبیه به پرینتتون، بعد خروجی بگیرید و اون خروجیتون رو ببرید برای کار مثلا پرینتتون.
اسپانسر این اپیزود از جعفری لب کانال بیو یوتیه. این کانال در مورد بیانفورماتیک و زیدشناسی محاسباتی انواع خدمات آموزشی و پژوهشی رو ارائه میده و یکی از اصلی ترین خدماتش مربوط میشه به طراحی های علمی و مصورسازی داده ها، که لینک این کانال رو من در توضیحات این اپیزود قرار دادم. با استفاده از کد تخفیف 15% پادکست جعفری لب میتونید با ادمین این کانال به طور مستقیم در ارتباط باشین و از خدمات این کانال استفاده کنین. قانون سوم تحت این عنوان انتخاب پالت رنگی و یه جمله اول پاراگراف مرتبط با این قانون آورده که میگه ایجاد یک پالت رنگی دقیقا مثل انتخاب یه لباس میمونه و اینکه ما همطور که میریم توی فروشگاه مثلا حالا یه لباسی خوشمون میاد چندی رنگ مختلف داره، قسمت‌های مختلفش، حالا نمیدونم زیپش یه رنگه، دکمه‌هاش یه رنگه، آستینش ممکنه یه با کل قسمت اصلی لباس یه تفاوتایی داشته باشه. خلاصه تو این تنوع خیلی ها ممکنه سردرگم بشن که کدوم رنگ بهتره میپوشن، این کدوم بیشتر به هم میاد. تشبیه که اینجا استفاده شده خیلی موقع ها میشه زمانی که ما پشت مانیتور صرف میکنیم تا یه پالت رنگی مناسب انتخاب بکنیم، خیلی شبیه به زمانی که توی فروشگاه صرف میکنیم که یه لباس مورد علاقمون رو به هم میاد انتخاب بکنیم. و اینجا یه اشاره هم به چرخ رنگ نیوتن میکنه که برای منم جدید بود، من نمیدونستم این چرخ رنگ که حالا قطعا دوستانی که شنونده این پادکست هستن دیدن و حالا به این اسم شاید نشناسن، یکی از در واقع خروجی کار نیوتن بوده در مورد رنگ ها و تلفیق رنگ ها با این هدف که چجوری بتونیم هارمونی پیدا بکنیم، که حالا نکاتی داره که دوستم شما ادامهش بدیم.
آره دقیقا همینطوری که هست که فرمودید خیلی مهمه، خیلی مهمه اون پالتی که از توی اون فضای رنگیمون انتخاب میکنیم در حقیقت پالتی باشه که به دیتامون بیاد و به دیتامون بشینه. و البته پالتمون رو باز دوره روش کانسترین میذاریم، یعنی رنگای کمتری ازش انتخاب میکنیم، قاعدتا همه رنگا رو بر نمیداریم. به عنوان مثال همین چرخ رنگمون میتونه همون فضای کالر اسپیسمون باشه که حالا به شکلی در حقیقت اومده فرمی گرفته، مثل حالا همین کالر ویلمون، و به ازای 12 ساعت، مثلا یه ساعتی که 12 تا عدد داره، اینم 12 تا رنگ داره. و حالا من توی این سیستم در حقیقت چرخ رنگم میتونم خیلی کارا بکنم، میتونم خیلی انتخاب داشته باشم، میتونم هیوم رو ثابت بگیرم و مقدار برایتنسش یا کانترستش یا تنسیتش رو کم یا زیاد بکنم، میتونم آنالوگوس انتخاب بکنم، میتونم کامپلیمنتری انتخاب بکنم. برای چی میتونم الان کامپلیمنتری انتخاب بکنم؟ به خاطر اینکه الان دیگه پالتم سیرکولار هست و میدونم روبروی مثلا رنگ آبیم رنگ زرد تا نارنجیم قرار گرفته و این برام یه مفهومی پیدا میکنه، و روبروی مثلا رنگ قرمزم رنگ سبزم قرار گرفته، و کلی میشه کامبینیشن های جالب و مختلف دیگه از توش در آورد. این چیزیه که مثلا به عنوان مثال از توی این مدل کالر ویل به عنوان یه پالت میشه در آورد. حالا پالت های دیگه هم وجود دارن، حتی پالت های تیردی هم وجود دارن برای فضاهایی که مثلا دایمنجنمون میخوایم متفاوت باشه و اینا. ولی نکته مهمی که به نظرم هست اینه که آره، قدر کارای نیوتن رو بدونیم. نیوتن اون وقتی که داشت رو نور و تجزیه نور کار میکرد و منشورش رو در حقیقت درست کرد و نور سفید رو به رنگ‌های مختلف تشکیل دهندش تجزیه کرد، اومد به این فکر رسید که خیلی خوب این رنگ ها اول و آخرش جاهای شبیه با هم هستش این در حقیقت منشوره، و اینو تصمیم گرفت که سیرکولارش بکنه، دایرهش بکنه، و دید که چقدر جالب به هم دیگه با هم دیگه متصل شد و چقدر جالب تونست روش 12 تا رنگ مختلف رو جدا بکنه و در حقیقت این کالر ویل شکل گرفت که کلی توی کارهای بعدی حالا خصوصا آرتیستایی که تو زمینه های هنرهای تجسمی کار میکردن کلی الهام بخش بود، کلی سازماندهی کرد کارشون رو و کلی بهشون کمک کرد که در حقیقت کارشون رو قشنگتر و بهتر منطقی تر پیش ببرن.
معمولا نقاش های حالا ما یه تصویری از نقاش هایی که حالا کار نقاشی رو بوم انجام میدن داریم و یه وسیله دستشون هستش که حالا با شستشون گرفتن و رنگا رو توش مخلوط میکنن و رنگ مورد نظرشون رو درست میکنن، بعد روی بوم استفاده میکنن. در واقع به اون وسیله ای که حالا تقریبا دایره شکلم هست به اون اصطلاحا پالت میگن، و در واقع اینجا ما اصطلاح پالت رنگی رو از استعاره از همون وسیله است که ما توش رنگا رو درست میکنیم. یعنی اینو میخوام تمایزش رو با قانون قبلی مشخص کنم. تو قانون قبلی ما گفتیم که از چه سیستم فضای رنگی میخوایم استفاده بکنیم که رنگ رو تبدیل به عدد بکنه. تو قانون سوم از مجموع همه رنگ هایی که حالا توی هر کدوم از سیستم های مورد انتخابمون هست یه تعداد خاصی انتخاب میکنیم که حالا کدوم ها رو انتخاب بکنیم میشه موضوع قانون سوم، که همونطور که شما اشاره کردین با 3 تا روی کرد، یعنی روی کرد استفاده از پالت های تک رنگ یعنی هم رنگ یا مونوکروماتیک، روی کرد استفاده از رنگ های مشابه یا آنالوگ رنگ های آنالوگ، و روی کرد استفاده از رنگ های مکمل یا کامپلیمنتاری. با این 3 تا روی کرد ما میتونیم پالتمون رو بسازیم. و در ادامه اشاره کرده به 3 نوع پالتی که با استفاده از همین روی کرد ها ایجاد میشه، که حالا شما میتونید بیشتر توضیح بدین در مورد پالت های متوالی، پالت های منشعب و پالت های کیفی با توجه به قانون اولی که ماهیت دیتا رو توضیح داده بود.
دقیقا همینطور است که فرمودید. من فقط یه نکته در خصوص اون مطلب قبلی که فیگر یک تصویر مقاله همین تصویری هستش که داشتیم راجعش صحبت میکردیم، که از توی پالت میشه کلی کامبینیشن ها و کارهای مختلف جالبی کرد. اینکه مثلا مونوکروماتیک کار بکنم، یعنی اینکه یه دونه هیو رو انتخاب بکنم، هیو در حقیقت همون رنگامونه HUE، یه دونه هیو رو انتخاب بکنم، مثلا به عنوان مثال بیام یلو رو که ساعت 12 اون کالر ویلم هست رو انتخاب بکنم و روش حرکت بکنم. خب میدونیم دیگه این دنسیتی رنگامون بیرون از پالت کالر ویلمون بیشترین مقدار خودش هست و هرچی داخلتر داریم نزدیک میشیم داریم به فضای پیل شدن این در حقیقت رنگ ها نزدیک میشیم. و وقتی من مونوکروماتیک دارم انتخاب میکنم، یعنی اینکه داخل وقتی ساعت 12 زردم رو گرفتم یه رنگ پیلی از زرد در میاد، یه خورده برم بالاتر به سمت لبه های بیرون محیط ساعت چرخ رنگم نزدیک بشم، زردم همچنان هی داره دنسیتش بیشتر میشه تا اینکه نهایتا به لبه که برسم دنسیتم خیلی بیشتر هستش. پس این قانون اولش بود، این نکته اولش بود که مونوکروماتیک بخوام کار بکنم یه هیو یه رنگ رو انتخاب میکنم و در اون راستا حرکت میکنم تا به محیط کالر ویلم برسم که دنسیته بیشتره خواهد داشت. و حالا آنالوگوس همونطوری هستش که فرمودید که چند تا رنگ کنار همدیگر رو در راستای محیط بتونم بردارم و کامپلیمنتری این هستش که مثلا اگر کامپلیمنتری ها حالا مدل های مختلف داره، تریپل داره، کوادراتیک داره، چارتایی داره، پنجتایی داره، اینکه بیام مثلا یه رنگ رو از یه سمتی از کالر ویلم بردارم و یه رنگ دیگر از سمت دیگه، خب مشخصه وقتی که دارم کامپلیمنتری کار میکنم انگار که دنبال تضاد هستم. مثلا میخوام جین اکسپرشن رو بیان بکنم توی وضعیتی که جین اکسپرشن های لو هست، خیلی خب میام مثلا آبی و قرمز رو به نوعی کامپلیمنتری برمیدارم و این رو در حقیقت باهاش به این شکل بازی میکنم که نمایانگر این دیتا میشه. در خصوص نکته بعد یه ابزاری هست به اسم کالر بروئر. کالر بروئر ابزاری هست که خود من خیلی وقت ازش استفاده میکردم که توی کالر بروئر ابتدای قضیه شما وقتی که میخواید کالر بهتون پیشنهاد بده ساجست کنه، اتفاقی که میفته اینه که ازتون میپرسه که دیتاتون سکوئنشال دایورجینگ یا اینکه کوالیتیتیو هستش. و وقتی که شما این رو براش مشخص کردید، خب نتیجهش میشه در حقیقت فیگر دو مقاله که دیتا اولی اگه سکوئنشاله مثلا اومده هیو آبی نفتی رو تقریبا برداشته و اومده روی دنسیتی های مختلفش در حقیقت کار کرده، اومده روی تینت های مختلفش با اضافه کردن مقدار سفیدی تا اینکه مثلا دنسیتی رنگ آبی نفتی بیشترین باشه کار کرده. به خاطر چی چند تا هیو مختلف یا چند تا رنگ دیگر رو برنداشته؟ به خاطر اینکه دیتاش سکوئنشال بوده و احتمالاً یه ابزرویشنی داشته که اون ابزرویشن مقادیر مختلفی داشته و می‌خواسته با این مدل سکوئنشال توی کالر بروئر، توی ابزار کالر بروئر که یه وب پیج هستش، این رو نشون بده. دایورجینگ دو تا کالر هستش در حقیقت و مثلا همون بحث جین اکسپرشن داره مقدار های و لو هر کدوم از اینها رو نشون میده تا اینکه وسط که مثلا مقدار سفید رو گذاشته که مقدار نوتریل هست، مقدار نوترال هست که هیچ کدوم مثلا بیان نداره، مثلا صفر هست، تا مقدار قرمز مثلا مثبت 5، مقدار آبی مثلا منهای 5 هست. به این شکل اومده دایورسیته رو بین توی یه اتفاقی نشون داده. و کوالیتیتیو هم خب مشخصاً رنگ های مختلف، هیو های مختلفی رو اومده گذاشته. و این نکته هم این هستش که تو کالر بروئر فکر کنم بین 3 تا 9 تا رنگ رو بیشتر نمیتونید انتخاب بکنید، یعنی بیشتر از 9 تا هم داره یه جوری به همون میگه که اصلا شما اگه حتی دیتاتون کوالیتیتیو هم بود، بیشتر از 9 تا واقعا رنگ گذاشتن تو دیتاتون تقریبا بی‌معنی میشه وقتی میخواید دیتا ویژوالیزیشنتون رو انجام بدید و با یه سردرگمی اصلا روبرو میشید که حالا بعدتر توی رول‌های بعدی در خصوص کالر اینتراکشن به این قضیه خواهیم رسید که چرا اصلا ممکنه اون سردرگمی یا ایلوژن مثلا اتفاق بیفته. فکر کنم کلیت بحث در حقیقت چیز یه ابزار دیگه‌ای رو هم باز دوباره میاد معرفی می‌کنه. ابزار دیگه‌اش اسمش کالر گریکال هست، گوریکال، کالر گوریکال هست که توی این ابزار کالر گوریکال که یه ابزار وب تول هست و یه پکیجی به اسم ویریدیس که من خودم ازش استفاده نکرده بودم ولی رفتم وب پیجش رو دیدم، خیلی پکیج جالبی بود و خیلی خصوصیات بامزه‌ای داشت.
در واقع ویریدیس یه پالت هم هست و جالبی که توی آخر این قانون، آخر این رول سوم یا قانون سوم، چند تا از این پالت هایی که همه ویژگی‌هایی که این میگه رو دارن و معرفی میکنه که از جمله ویریدیس، ماگما، اینفرنو که حالا دوستانی که حالا ندیدن، حالا پادکست قابل نمایش نیست ولی با سرچ این لغات میتونن با این پالت ها آشنا میشن. پالت های جالبیه که حالا ویریدیس بیشتر حالا حالت رنگین کم ببخشید، یه پالتی تشکیل شده از رنگ های سبز و بنفش، ماگما چون که اسمش پیداست خیلی شبیه یه پالتیه که مربوط به طیف های رنگی که تو ماگما دیده میشه، یعنی بنفش و نارنجی و قرمز. و اینفرنو هم حالا باز خیلی شبیه ماگماست، خیلی یه تفاوت جزئی دارم که این سه تا پالته بوده که منم حالا توی کارهای خودم قبلا خیلی استفاده کردم، اما نمیدونستم که حالا اینکه من خوشم می اومده از این پالت ها به خاطر این بوده که واقعا این پالت های خوبی هستن و توی این مقاله بهش اشاره شده. یه چیز دیگه هم که در مورد کوالیتیتیو و اینکه تعداد نقطه رنگ بیشتر نمیشه استفاده کرد و اینا، منو یاد یه مسئله تو نظری گراف انداخت. نظری گراف این مسئله داریم رنگامیزی نودها، اینکه چجوری میتونیم نودها رنگامیزی کنیم ولی هیچ دو نودی که همسایه هستن هم رنگ نباشن، که کاربردش توی رنگامیزی نقشه هاست، اینکه کشورهایی که کنار هم دیگه همسایه هم دیگه هستن شما رنگیشون کنی ولی هم رنگ نباشن، چون بتونید تشخیص پیدا تو کشور مختلفه. که چیز جالبی بود که حالا این مبحث که ما یه تعداد بیشتر از رنگ رو اگه استفاده بکنیم ممکنه کنار هم قرار بگیرن دو تا رنگ خیلی مشابه و اون تمایز اتفاق نیفته. بریم سراغ قانون چهارم اگه موافق باشیم. توی قانون چهارم در مورد این که حالا ما چه پالتی و برای چه دیتایی استفاده بکنیم و چجوری اگر حالا یه پالتی انتخاب کردیم کدوم رنگ رو به کدوم قسمت از دیتامون مچش بکنیم، در این مورد توضیح داده که حالا یه شکل خیلی خوبی هم آورده که میتونه این نکته رو به خوبی نمایش بده. شکل سه مقاله، لینکش رو میذاریم داخل اطلاعات اپیزود، میتونم بهش رجوع کنم. نکته شما داری اضافه کنی؟
نکته این که همونطوری که شکل سه رو آورده و به خوبی در حقیقت نمایانگر این هستش که حالا از تو اون پالتمون میخوایم کالرهای رو برداریم و روی دیتامون اپلای بکنیم، روی دیتامون به کار ببریم و ببینیم چطور شد، به خوبی شکل سهش داره نشون میده. توی شکل سه یه ماتریسی هستش که توی این ماتریسه در حقیقت میخواسته سیمیلاریتی و دایورسیته رو نشون بده و خب توی قسمت راستش نشون داده که اکثر المنت های این ماتریسه رنگ آبی به خودشون گرفتن، به غیر از در حقیقت وتر ماتریس که رنگش سفید هست، و برعکسش رو توی قسمت چپ همین شکل سه گذاشت، بزخواهی میکنم قسمت راست شکل سه گذاشته برعکسش رو، که شکلی هستش که مورد علاقه ما هست به خاطر اینکه همونطوری که میبینیم خیلی اینفورماتیو تر هست. چرا؟ چون که خب با تعداد در حقیقت المنت های کمتری اون مفهومی رو که مد نظرش بوده رو اومده توی قسمت راستی توضیح داده و نشون داده، اون دایورسیتی رو به خوبی نشون داده. یعنی یه مفهوم این میتونه باشه که من وقتی یه جایی توی شکلی با انتخاب کردن کالرام برای المنت های مثلا یه ماتریسی یا نودهای یه گرافی یا یالهای یه گرافی، وقتی میبینم که مثلا یه رنگی که بیشتر به چشم میاد نسبت به بک‌گراند داره مساحت بیشتری از اون تصویر رو به خودش اختصاص میده، خب من میتونم اینو اینورت هم بکنم با یه احتمالاً یه دستکاری خیلی ساده توی کدم و ببینم که برعکسش چه اتفاق میفته. برعکسش در حقیقت میشه قسمت راست همین شکل، که خودش توصیه میکنه که شکل قسمت راستی در حقیقت شکل مناسب تره که وتر ماتریس و یه سری الیمنت های اطرافش و بخش های دیگه ای فقط یه مقدار های رنگ رو خودش گرفته و به خوبی داره به من نشون میده که نسبت به بک‌گراند سفیدی که دارم کجاها در حقیقت سیمیلاریتی یا دایورسیتی بیشتری داره.
یه جورایی یه رابطه هست بین میزان پیکسل رنگی که استفاده میکنیم و میزان دیتایی که تو هر قسمت از شکلتون میخواین پرزنت کنیم برای مخاطبتون. فکر میکنم یه رابطه خطی میشه در نظر گرفت، حالا میزان پیکسل رنگی رو نمیدونم دقیقا چه
برعکسی نه؟ یه رابطه یعنی یه کوریلیشن منفی فکر کنم مثلا با هم دیدن، یعنی انگار که هرچی رنگ کمتر باشه تو شکله ولی مفهوم برسونه انگار چیز تره، انگار که این مورد علاقه تره.
حتی شاید شکل به شکل این قضیه فرق بکنه. بعض موقع ما مثلا یه ماتریسی داریم که این ماتریس اسپارسیه و خیلی میزان صفر توش زیاد داره. حالا صفرا خیلی اهمیت بر ما نداره، یعنی پترن خاصی و جایی داریم که غیر صفره، یعنی درایه های ناصفرمون بر ما اهمیت بیشتری داره. اونجا رنگ های تیره تر برای اونجا استفاده بکنیم، توی بعضی موارد که حالا من مثالش تو ذهنم هست خیلی بهتر نمود داره. اما برعکس بعضی موارد ما خب میزان صفرا برامون اهمیت داره، یعنی یه ماتریس خیلی چگالی طرفیم. اگه حالا به طور خاص فقط در مورد هیت مپ صحبت کنیم، اونجا شاید برعکسش مهم باشه. فکر میکنم که فقط باید این نکته در نظر بگیریم که ما میخوایم چی رو نمایش بدیم و به مخاطبمون و روی چی تاکید بکنیم، و استفاده از رنگ ها نحوه تاکید کردن ما رو نشون میده.
یه نکته هم که در راستای همین مفهومی که گفتین اگه بخوام یه خورده ابسترکت ترش بکنم، شاید مثلا اینطوری هم بشه گفت، اون جایی که واریانس بیشتری دارم احتمالاً برام اهمیت بیشتری داره، اونجا رو دنسیتش رو بیشتر بذارم، یعنی کانترستش رو با بک‌گراند بیشتر کنم. اون جاهایی که سیمیلاریتی بیشتره خب با بک‌گراند نزدیک‌تر بشه، مثل اتفاقی که توی مثلا هیت مپ راست افتاده، بک‌گراندش بیشتر یونیفرم، بیشتر المنت ها خب یونیفرم هستن غیر از بتن و مقداری المنت های دیگه، خب اونا رو وقتی آبی پر رنگ گذاشته با بک‌گراند کار که سفید هست کانترست بیشتری داده، خب خیلی چیز جذابی در نیامده. ولی سمت راستی که اون قسمت هایی که دیفرنس یا واریانس بیشتری دارن رو متفاوت از بک‌گراند گذاشته و قسمت های یونیفرم تر رو با بک‌گراند یکسان کرده، انگار که مثلا کار بهتر شده.
یه جوری ما تو مقالات همیشه بک‌گراند اون سفیده دیگه، ما باید به این نکته تاکید بکنیم.
طیب.
ولی حالا ممکنه توی پوستر یا بنر یا چیزی که برای مثلا ورکشاپ ها کنفرانس ها آماده میکنیم، اونجا اگه تمپلیتی استفاده کنیم که بک‌گراندش فرق بکنه، داستانش اونجا دوباره فرق میکنه. خب نکته پنجم هم یه جورایی شاید قابل تلفیق بود به نکته چهارم، ولی از اونجایی که توش به یه قانونی اشاره کرده که اون قانون برای منم جدید بود، شاید میتونیم حرف بدیم به نویسنده‌ها که اینو جدا بکنن. تو نکته پنجم میگه که حالا وقتی که پالت رو درست کردی و رنگام برای هر داده‌ای که دارین انتخاب کردین، بعد اینا رو کنار همدیگه نگاه کنین، یعنی بشین کنار همدیگه نگاه کنین. در واقع یه جور نکته پنجم تاکید میکنه که به صورت دستی یا منوال یا چشمی باید اتفاق بیفته، چون تو اکثر نکات یا قانون های این مقاله یا نرم افزار یا یه وبسایتی رو اشاره کرده بهش که میتونید ازش استفاده بکنی، اما اینجا تاکید کرده که به صورت منوال یا چشمی باید چک بکنی که حالا این رنگا که کنار هم هستن با همدیگه اینتراکشنشون چجوریه، طوری هستش که چون رنگ ها جدا جدا یه مفهومی به ما نشون میده یا یک بار معنایی داره، اما در کنار همدیگه تغییر میکنی بار معنی. به خاطر چی؟ به خاطر قانونی که تحت عنوان تباین همزمان یا simultaneous contrast بهش اشاره میکنه و حالا یه شکل هم آورده برای این داستان.
نکته جذابش باز هم این هستش که این قضیه simultaneous contrast یا حتی interaction of colors یه مسئله هستش که شیمیستی به اسم های چورول این رو مثلا 1700-1800 اینها کشف میکنه و میبینه که نیازی نیستش که حتما رنگ ها رو با هم دیگه ترکیب بکنه، حتما نیازی نیستش که من بیام در حقیقت قرمزم رو با مثلا سبزم ترکیب بکنم که یه رنگ خاصی بگیرم، من میتونم قرمزم و سبزم رو با ضربه های ظریف قلم و کنار هم دیگه بذارم و وقتی که یه خورده بیننده دور میشه از اون تصویر بدون اینکه هیچ میکسی اتفاق افتاده باشه، داره اون اینتراکشن رو در حقیقت اون سیمولتینیس اینتراکشن رو داره میبینه. و نکته این میشه که توی فرانسه توی همون دوران ها این میشه ابتدای یه نگاه هنری توی هنرهای تجسمی به خصوص نقاشی به اسم ایمپرشنیست. ایمپرشنیست ها از اینجا شکل گرفتن که نمیمادن رنگ ها رو با هم ترکیب بکنن، اون زمختی کنار هم قرار گرفتن رنگ‌های اصلی رو به جون می‌خریدن، ولی با ظرافت قلموشون روی بوم نقاشیشون، و وقتی که شما از یه فاصله به اون نقاشی نگاه می‌کردی می‌دیدی که انگار نه، این رنگ‌ها با هم یه ترکیب شده و در حقیقت اینها با هم میکس نشده و داشت از این قانون در حقیقت استفاده می‌کرد. که حالا این بازم داره دوره نکته دیگر رو نشون میده که خیلی این نکات در حقیقت هنری گاهن ریشه های علمی دارن، مثل همون کالر ویل نیوتن و مثل همین سبک ایمپرشنیست که آقای چورول در حقیقت که یه شیمیست هستش بنیانگذارش بود و یعنی اون مفهوم علمی پشتش رو در حقیقت ایجاد کرد. یه تصویری هم فیگر چهار هم گذاشته که اومده یه سری دیتا ها رو گذاشته که تو ماهای مختلف ترندی رو دارن نشون میدن و نهایتاً اومده با بک‌گراند گری نشونش داده که اون ترند خط سفیده به خوبی معلومه، ولی وقتی بک‌گراند سفید میشه خط با اینکه آتلاین غیر سفید داره به خوبی معلوم نیست، کافیه فقط اون خط رو رنگش رو به زرد خردلی عوض بکنه. توی قسمت بی همه فیگر چهار گذاشته که هم توی دیگه بک‌گراند گری کاملا معلومه، هم توی بک‌گراند در حقیقت وایت یا سفید کاملا خودش رو داره نشون میده، و این باز هم تصویری نمونه‌ای برای تاکید simultaneous contrast of colors هستش که به خوبی توی شکل شماره 4 نشون داده شده.
من این عبارت simultaneous contrast هم تو یوتیوب سرچ کردم، یه ویدیو یک دقیقه‌ای یا دقیقه‌ای خیلی کوتاه ولی جالب بود که یه مربع زرد رنگ که رنگش عوض نمیشه رو وسط تصویر شما مشاهده میکنی، اما یه مربعی که دور این مربع زرد رنگ هست اما رنگش هر چند ثانیه تغییر میکنه شما در طول این ویدیو مشاهده میکنی، و وقتی که رنگ زرد وسط رو نگاه میکنی در این حال که رنگ زرد تغییر نمیکنه از اول تا آخر، اما چون رنگ دور زرد تغییر میکنه شما احساس میکنید رنگ زرد روشن میشه، کم رنگ میشه، پر رنگ میشه، به سمت نارنجی میره، به سمت سبز میره، در حالی که اون زرده اون محدوده هیچ تغییری نمیکنه. و من دقیقا با دیدن این فیلم جا افتاد برام مطلب، این که منظور از این تباین یا تباین همزمان چیه و چی رو میخواد نشون بده، که حالا پیشنهاد میکنم دوستان اگه علاقمند بودن با این کلید واژه سرچ کنن و ببینن. توی قانون ششم هم یه جورایی داره به همین مبحث داره اشاره میکنه، اما حالا با یه بیان دیگه و نه فقط رو نکته تباین همزمان، به طور کلی این که رنگ ها با همدیگه چه اینتراکشنی دارن، و یه مثالی میاره در مورد ترکیب رنگ قرمز و آبی و ترکیب رنگ سبز و بنفش، و شکلی هم که ورده مقایسه این دوتاست و تاکید میکنه که حالا ترکیب رنگ سبز و بنفش وضوح بهتری داره و چشم کمتر اذیت میکنه، مخصوصا اگر عدد هام داخل شکل باشه و بخواه شما اعدادم بخونین. نکته جالبی دیگه هم که تو این قسمت هست اشاره به پالت رنگین کمان میکنه، که اگر دقت بکنیم تو شکل شیشه این مقاله میگه پالت رنگین کمان که دیگه برای همه ما آشناسیه، وقتی با رنگین کمان که میدیم رنگ قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی روشن، آبی تیره و بنفش روبرو هستیم. خب توی نگاه اول فکر میکنم توی نقاشی ها اینا که میکشن همه اینا هم اندازه میکشن، ولی واقعیت هم وقتی شما یه پالت رنگین کمان جلوی چشمتون نگاه میکنید به خاطر همین مبحث اینتراکشن رنگ ها فکر میکنید که قرمز مثلا پهناش به عنوان مثال 2 سانته، اما زرد پهناش 0.5 سانته و سبز پهناش بیشتره، آبی روشن پهناش کمتره، آبی تیره پهناش بیشتره. اگه بخوایم مرز تعیین کنیم بین اینها واقعا کار آسونی نیست، و این به خاطر همین اینتراکشن رنگ ها با همدیگه است که تو قانون شیش بهش اشاره کرده.
دقیقا همینطوری که فرمودید توی فیگور شیش به خوبی این نان یونیفرم بودن فاصله بین رنگ ها رو توی پالت رنگین کمان نشون داده، و توی قسمت ایش خب یه پالت رنگین کمان بدون خط و خطوط مورد نظر رو نشون داده، و توی قسمت بیش اومده یه سری خط گذاشته و گفته که هر کدوم از این رنگ ها تعریفش اسمش چی هست، و نشون داده که اصلا فواصلشون اصلا به هیچ عنوان یونیفرم نیست. پس من اگه بخوام از پالت رنگین کمان استفاده بکنم توی دیتا ویژوالیزیشنم و اگه بخوام مثلا دیفرنس توی جین اکسپریشن هم و اکسپریشن پروتئین هم و یا هر چیز دیگه ایم رو بیام اون عدده رو در حقیقت لینیر بیارم روی کالر رنگین کمانم اپلای بکنم، نباید انتظار داشته باشم وقتی که مثلا یه واحد مقدار مثلا بیانم کم میشه به مثلا رنگ سبز برسم یا مثلا به رنگ زرد برسم. اگه قراره که از قرمز بعد از قرمز زرد باشه و بعدش سبز باشه، نباید انتظار داشته باشم اصلاح میکنم. وقتی یه واحد به مقدار رنگ قرمزم اضافه میکنم به زرد برسم، بعد یه واحد دیگه بهش اضافه میکنم، یعنی تو فولد دارم اکسپرشن میگیرم، پس تو فولد مثلا انگار که رنگم باید فرق بکنه. پالت رنگین کمان که استفاده میکنید همچین اتفاقی نمیافته، به خاطر اینکه نان یونیفرم هست و فواصل بین رنگ‌های مختلف اصلا خطی نیست. خیلی باید به این نکته توجه داشته باشیم، با اینکه خیلی استفاده میشه مخصوصا توی حالا وب تول هایی که میبینیم، ابزارهایی که استفاده میکنن، ولی توی بحث ساینتیفیکش که دیتا ویژوالیزیشن هست، خب به شدت اهمیت داره که اگه داریم اینها رو با تصور اینکه با افزایش مقدار مثلا یه وریبلی تو دیتامون خطی انتظار داشته باشیم رنگ هامون هم تغییر بکنه، پالت رنگین کمان نباید استفاده بکنیم قاعدتا، یا یه کانورتوری بزنیم روش که این کانورژن رو برامون به خوبی انجام بده.
درست. خب قانون هفتم، دیگه داریم به آخرهای مقاله میرسیم. قانون هفتم نکته خیلی جالبیه که حالا خیلی از ماها شاید تو هر فیلد تحقیقاتی کار میکنیم به صورت ناخودآگاه این قانون رو پیاده میکنیم، و این تاکید به رنگ هایی که به صورت سنتی یا رسم و رسوم بین محققین تو هر رشته استفاده میشه بین همون رشته، و بهتری که ما همون سنت رو پیروی کنیم در صورتی که حالا تداخلی با قواعد دیتا ویژوالیزیشن نداشته باشه. و تو این قسمت به چهار رشته شیمی، بیوفیزیک، آناتومی و باکتریولوژی اشاره میکنه، و مثلا در مورد شیمی که رنگ اتم ها در شیمی یه چیزیه که در واقع توافقیه که بین شیمیدان ها انجام شده و حالا تحت عنوان CPK rules شناخته میشه، اینکه همیشه کربن سیاه نمایش بدن، نیتروژن آبی، اکسیژن قرمز. خب این رنگا رو تغییر دادنش جز سردرگم کردن مخاطبین اون رشته نتیجه دیگه ممکن نداشته باشه. یا در مورد مثالش در مورد بیوفیزیک و استفاده از نورهای فلورسنت که حالا تو بعضی از مطالعات انجام میشه، خب وقتی که نور فلورسنت سبز واقعا تو آزمایشگاه دیده میشه، اگر ما میخواییم از همون تصویری رسم کنیم یا شکلی بکشیم، بهتره که از همون رنگی که واقعا ساطع میشه استفاده بکنیم، یا این رنگ دیگه. خب این تداخل فایده ای نداره، این سنت رو بهتر رعایت کنیم. و حالا مثال دیگه در مورد آناتومیه که اینکه توی تصاویری که توی کتاب آناتومی هست اون ماهیچه ها رو همیشه قرمز نمایش میدن دیگه، مثلا ماهیچه رو آبی نمایش نمیدن، یا رگ ها سیاه رگ و موی رگ و حالا رگ های عصبی و اینا همه رنگ هایی هست استفاده میشه براشون به صورت سنتی که حالا مطابق با واقع تا حدی هم حالا تکنیک های ویژوالیزیشن توش میره، اما بالاخره رنگ آمیزی ثابته. و مثال آخرش هم در مورد باکتریولوژی، وقتی شما میخواید در مورد گرم مثبت ها یا گرم منفی ها شکلی رسم کنی، بهتره که همون چیزی که تو آزمایشگاه میبینی و از همون رنگ ها استفاده کنی برای شکل، چون مخاطبین اون رشته زودتر ارتباط برقرار میکنن با شکلتون و پیام شکل رو میگیرن.
خود من هم تجربه طراحی و رنگ‌آمیزی ایمیج جای در حقیقت شیمی رو که داشتم، حالا بایوفیزیک یک کاری انجام میدادم که آره اتفاقا جی اف بی بود و به این نتیجه رسیدیم که بهترین اتفاقی که میتونه برای اون جی اف بیمون بیفته اینه که یه رنگ‌های شبیه به رنگ سبز رو بردارم، ولی مثلا توش
جی اف بی توضیح میدیم برای مخاطبین چیه؟
جی اف بی همون رنگ در حقیقت گرین فلورسنت پروتئین‌ها هستن که وقتی که میخوان استینینگی انجام بدن توی مثلا روش های بیوفیزیکی و اینها، میخوان یه لوکالیزیشنی مثلا از پروتئین یا بیان پروتئین رو مثلا توی یه سلولی یا حالا هر در حقیقت نوع دیگه بخونن، از این رنگ ها میان استفاده میکنن. و وقتی مثلا من دنبال یه اینتراکشن خاصی هستم و اون اینتراکشن مثلا به واسطه بروز جی اف پی داره اتفاق میفته، توی یه سلول دیگه یه سل لاین دیگه میام باز مقایسش میکنم، میبینم اونجا جی اف پی کمتر هست. خب این در حقیقت این دنسیتی جی اف پی یا رنگ فلورسنت سبز داره به من یه اتفاقی رو نشون میده که مثلا توی سلول دومیم اینتراکشن کمتر بوده، تو اولی بیشتر بوده، یا تو اولی بیان اون پروتئین بیشتر بوده، تو دومی کمتر بوده که این مارکر حالا مقدارش کمتر داره دیده میشه. و خب وقتی من میخوام بیام اینا رو کروی ازش بکشم، وقتی میخوام بیام اینا رو ویژوالایز بکنم، خب قاعدتا بهترین کاری که میتونم بکنم این هستش که بیام اون کروم رو از رنگ آبی استفاده نکنم، از رنگ زرد استفاده نکنم. وقتی میخوام این دیتا پوینت های مربوط به هر کدوم از این مقادیری از جی اف پی رو که خوندم و نشون بدم، خب بیام از همون سبز استفاده بکنم. و حتی اگه بتونم بعدش یه خروجی بگیرم از کارم ببرمش توی نرم افزار گرافیکی و یه خورده سلیقه رو خرج بدم، خود یه هایلایت هایی و چیزهایی بهش بزنم که بتونم این کار رو قشنگتر انجام بدم. و یه نکته بود که میخواستم آخر کار بگم، ولی الان که مطرح شد بگم. یه کاری که خودم همیشه انجام میدم و خیلی نتیجه های خوبی ازش میگیرم این هستش که خروجی رو که میخوام از اون دیتا ویژوالیزیشن هم گرفتم و بفرستمش دیگه بره برای مثلا پابلیکیشن یا که توی مقاله قرار بگیره یا هر چیز دیگه ای کار سفارشی هست، نکتهش این هستش که خروجیمو اوپن لایر میگیرم، خروجیمو پی ان جی ممکنه بگیرم، خروجی آخرم رو یا مثلا جی پی جی بگیرم، ولی عمدتا پی دی اف میگیرم. یه دیوایس تعریف میکنم توی مثلا آرم یا حالا هر زبون دیگه‌ای که دارم باش کار میکنم، خروجی پی دی اف میگیرم. و پی دی اف نکتهش این هستش که ابجکتیو داره، تک تک نودا، تک تک یالا، تک تک اعداد رو کنار هم دیگه قرار میده و من میتونم اینو به راحتی ببرم توی نرم افزار گرافیکی دیگه‌ای، اونجا بازش بکنم لایه به لایه. و به خاطر اینکه ابجکتیو این اتفاق افتاده، اسمشون سری هستن ابجکت های مختلف، و میتونم به راحتی سلکتشون بکنم و مثلا بهشون یه پالت مختلف رو یه افکت خاصی رو اپلای کنم. مثلا همین که بخوام حالت جی اف پی رو نمایش بدم، خب من اینا رو سبز پیل دارم یا سبز اصطلاحا سالید دارم توی مثلا آرم و میبرمش خروجی آرم که فایل پی دی اف هست، میبرمش مثلا توی کورل و به همه اینها وقتی همه رو سلکت کردم یک بار با یک کلیک یه مثلا هایلایت خاصی رو، یه گرادیان خاص سیرکولار رو اپلای میکنم و نهایتا به هم خیلی فرم خوشگلی از جی اف پی رو میده. خیلی با دیدن اون کرو و کرو قبلی واقعا زمین تو آسمون میبینم که میتونم اختلاف ایجاد بکنم، شاید در حد مثلا 5 دقیقه بیشتر زمان گذاشتم. و این خصوصیت خیلی خوبیه که میتونم آبجکت هام رو باز بکنم و توی دستم بگیرم تو نرم افزار گرافیکی به واسطه اینکه خروجی پی دی اف بگیرم.
درسته. یه چیز جالبی هم آخر این مبحث اشاره کردی که گفته بعضی از رنگ ها یه مفاهیمی دارن توی نه لزوما یه رشته خاص، کلا توی فرهنگ خاص. مثالش هم در مورد رنگ قرمز زده، مثلا رنگ قرمز تو کشورهای غربی بیشتر معنی خطر رو میده، اون تو کشورهای شرقی بیشتر معنی شادی رو میده. و حالا اینم جالب ترجیح، من نمیدونم حالا این چیزی که نویسنده ها ارائه کردن، ولی شاید هم بد نشه مثلا اینکه برای رنگ چراغ قرمزی که سر چهارراه استفاده میشه به معنی ایستادن و اینکه خطر اگه حرکت بکنی، خب شاید این واقعا از اون کشورهای غربی که حالا قوانین رانندگی از اونجا مشهد گرفته بیشتر شک گرفته، شاید یه ریشه های اینجوری داره. اما من کلا فکر میکنم که استفاده از رنگ قرمز آبی که خیلی المان های فرهنگی پشتش توی فرهنگ های مختلف داره، اضافه بر این که مشکل داره از لحاظ حالا تو قانون قبلی اشاره کردیم بهش که قرار گرفته این دوتا رنگ کنار هم، هم خیلی نمیتونه خوب با انتخاب خوبی باشه نسبت به انتخابای دیگه، کلن توجه بشه دیگه حالا توی ویژوالیزیشن که بالاخره یه بار معنایی هم هر کنون از رنگ ها توی هر فرهنگ خاصی داره. اسپانسر این اپیزود از جعفری لب کانال بیو یوتیه. این کانال در مورد بیانفورماتیک و زیدشناسی محاسباتی انواع خدمات آموزشی و پژوهشی رو ارائه میده و یکی از اصلی ترین خدماتش مربوط میشه به طراحی های علمی و مصورسازی داده ها که لینک این کانال رو من در توضیحات این اپیزود قرار دادم. با استفاده از کد تخفیف 15% پادکست جعفری لب میتونید با ادمین این کانال به طور مستقیم در ارتباط باشید و از خدمات این کانال استفاده کنید. بریم سراغ قانون هشتم که حالا به نظرم قانون مهمیه و خیلی موقع ها ممکنه ما ازش واقعا بهش توجه نکنیم و صرف نظر بکنیم تو بررسیش، و اون مشکلاتیه که در واقع یه جور معلولیت های رنگ، تشخیص رنگ یا کور رنگی های مختلف که انواع مختلفی هم داره. حالا اصلا میشم شما اینجا داخل مقاله مشاهده میکنیم کسانی که نمیتونن رنگ قرمز رو تشخیص بدن تحت عنوان پروتانوپیا، کسانی که رنگ سبز رو نمیتونن تشخیص بدن تحت عنوان دئوترانوپیا، و کسایی که رنگ آبی رو نمیتونن تشخیص بدن تحت عنوان تریتانوپیا. و یه ابزارهایی اشاره کرده که شما از این ابزارها میتونید استفاده بکنید. شکل شماره 8 مقاله یه مثالی آورده از استفاده از این ابزارها که شما میتونید چک بکنید بعد از اینکه طراحیت انجام شد، ببینید که معلولیت های رنگی مختلف یا کور رنگی های مختلف خروجی کار شما به چه صورت میبینن، و اگر به اون صورتی که میبینن باز مشکلاتی که تا الان گفتیم، اینتراکشن رنگ ها، قاطی شدن رنگ ها، نان یونیفارمیتی رنگ ها، اینا همچنان حل شده هست و مشکل باش نداریم، با همون پیش بریم. و این چک کردنش میتونه خوب باشه برای درصد قابل توجهی از افرادی که معلولیت های رنگی حالا به شکل های مختلفش دارن. شما تجربه توی زمینه دارین تو چک کردن؟
چک کردن توی این سیستم بازم همین نکته که شما خیلی راحت میتونید خروجی کارتون رو اگه مثلا بازم اوپن لایر پی دی اف گرفته باشید، میتونید به جای حالا هر کدوم از این ابزارهای آنلاینی که نام برده مثل خود سایت ادوبی و پلتون و اینها، میتونید ببریدش تو همون فضا یا در حقیقت گرافیکی هم پلی گراندتون اگه کورل، فتوشاپ، ایلاستریتور و هر چیزی هست، و اونجا خیلی راحت بررسی بکنید ببینید که توی فضاهای مثلا بلایندنس های مختلف آیا کانترست بین آبجکتاتون همچنان وجود داره یا نه. و خب این کار رو اکثرا خود من چک میکنم، ولی خوبه که به عنوان یه روتین همیشه گوشه ذهنمون باشه که همیشگی باشه این اتفاق.
خب قانون یکی مونده به آخر، قانون نهم، یه جوری تاکید به همون مباحث اولیه، یعنی قانون دوم فضای رنگ ها، و اینکه تاکید میکنی که شما رنگی که انتخاب میکنی و نمایش داده میشه توی HTML با رنگی که انتخاب میکنی نمایش داده میشه توی یک کاغذ پرینت شده تفاوت میکنه، و با توجه به هدفی که دارین باید انتخاب رنگتون مبتنی بر اون باشه. من فکر نکنم نکته خیلی خاصی داره، اگه شما چیزی دارین تو این زمینه اضافه کنین.
نه نکته خاصی نداره، اومده فقط یه سری گایدلاین رو توضیح داده و آلردی خیلی وقت ما اینها رو رعایت میکنیم. اینکه مثلا وقتی که میخواییم در حقیقت برای پرینتبل متریال کار بکنیم، سی ام وای که استفاده بکنیم، دی پی آیمون 300 باشه و یه سری مثلا نکات این مدلی، اینکه اسپیسمون، کالر اسپیسمون پرینت فرندلی سی ام وای کی باشه که بازم توی نکته قبلی اشاره کرده بود، و اینکه توی گری اسکیل هم یه نگاهی بندازیم به کارمون ببینیم چطور هستش، کارمون همچنان کانترست بین آبجکت های مختلفش وجود داره یا خیر.
یه نکته ای که برام جالب بود، من بهش دقت نداشتم، تو سیستم یا فضای رنگی RGB ترکیب هر سه تا رنگ به یک میزان رنگ سفید رو به ما میده، اما توی سیستم CMYK ترکیب هر چهار تا رنگ به ما رنگ سیاه رو میده، که این تمایزش خب نشون دهنده با همین نکته شما میگه که چقدر این فضای رنگی با هم دیگه متفاوته و شما باید دقت بکنی رو انتخابش.
نکتهش اینه که شما وقتی پرینترتون، شما وقتی مانیتورتون خاموشه سیاه همه چیز، و پس صفر کردن در حقیقت دنسیتی یا برایتنس، دنسیتی هر کدوم از اون رد و گرین و بلو بهتون سفید رو میده. باز میخوام 256 کردنشون، ولی تو CMYK کاغذتونه که سفیده، پس صد کردن هر کدوم از اونهایی که نهایتا قرار به شما سیاهو بده، به خاطر اون کانتکسی که توش هستی میگه.
درست.
فرق نور و چاپ.
خب نکته آخرم که یه جورایی انگار که مجبور بودن 10 سیمپل رول بزنن، مثلا اگه میگفتن 9 سیمپل رول یا 8 سیمپل رول باز این مقاله جمع میشد، ولی حالا ما به عنوان قانون دهم بهش اشاره میکنیم. وقتی که شکلتون پرینت سیاه‌سفید انجام میشه، میتونین شما شکلتون رو با اسکیل تحت عنوان گری اسکیل یا اسکیل خاکستری یا سکوئنشیال خاکستری، یعنی پالت سکوئنشیال خاکستری پرینت بگیری، یا اینکه سیاه و سفید پرینت بگیری. خب این دوتا با هم تمایزی داره که تو شکل 9 و شکل 10 مقاله به خوبی نمایش داده. خب چون اگه جهاتی حائز اهمیت میشه به عنوان یه قانونی در نظر گرفت، ولی خب به طور کلی بهش اشاره شده بود توی قانون‌های قبلی. نکتهش اینه که باید چک کنیم و ببینیم قابل خوندن هست یا نه. من اینو فهمیدم. حالا شما چیزی می‌خواید توی زمین اضافه کنید؟
نکتهش آره، همینطور که گفتین، اینه که ببینیم اصلا قابل خوندن هست یا نیست، به خاطر اینکه یه کسی خب شاید پرینتر رنگی نداره و میخواد با پرینتر سیاه‌سفیدش پیپر رو چاپ بکنه، و خب من باید چک بکنم ببینم توی بلک اند وایت یا گری اسکیل آیا همچنان بازم اون آبجکتان با هم دیگه کانترست دارن، آیا همچنان قابل تشخیص هستن یا خیر. و نکته دیگرش هم اینه که خب بالاخره چاپ رنگی هزینش بیشتره دیگه. شاید مثلا من تو پرینتر رنگی هم داشته باشم ولی بخوام مثلا کاست بنفیت عمل بکنم و پرینتم رو سیاه‌سفید بگیرم و فقط جوهر سیاه هم رو در حقیقت شارژ بکنم، کاغذم که خودش سفیده.
درسته. خب رسیدیم به آخر مقاله و تو آخرین صفحه مقاله نویسنده های جمع‌بندی میکنه، علاوه بر اینکه یه جدول آوردن و خلاصه 10 تا قانون رو گذاشتن و توضیح به صورت خلاصه آوردن، غیر از اون یه جمع‌بندی کلی کردن که به نظر من خیلی جالب توجهه. 3 تا نکته رو با عنوان جمع‌بندی ارائه دادن. اولیش این که رنگ کمتر زندگی بهتر، هرچی رنگ کمتر استفاده بشه شکل‌های بهتری داریم. دوم این که از رنگ‌های جیغ، به اصطلاحی که حالا ما خودمون تو فارسی استفاده می‌کنیم، تا جایی ممکن دوری بشه، چون رنگ‌ها میتونن تو اینتراکشن رنگ‌های دیگه اثر خیلی زیادی داشته باشن. و سومین نکته این که سعی کنیم همیشه هماهنگ باشیم با انتظار مخاطب، یعنی مخاطبی که مرتبط قرار با شکل ما ارتباط برقرار کنه بدونیم انتظارش چیه و با اون هماهنگ باشیم. یه جوری این 3 تا نکته جمع‌بندی کل این 10 تا قانون بودن و به نظر من مقاله خوبیه که حداقل هر کسی که چه تو حوزه زیست‌شناسی یا حوزه‌های دیگه فعالیت میکنه، شکل ایجاد درست میکنه که اونو پرزنت کنه، چه توی پرزنتیشن ها، تو مقاله ها، بالاخره با این قانون ها یا ناخودآگاه یا خودآگاه سرکار داشته و مرور این مقاله میتونه کمک کنه که شکل بهتری داشته باشیم تا مخاطبمون بهتر متوجه بشه. اگرچه دیتا ویژوالیزیشن فقط مرتبط با رنگ نیست، یعنی ما غیر از رنگ خیلی نکات دیگه باید دیتا ویژوالیزیشن باید لحاظ بکنیم تا بتونیم شکل مفهومی داشته باشیم، قابل فهمی داشته باشیم.
دقیقا همین نکته که فرمودید، دیتا ویژوالیزیشن فقط رنگ نیست، اصلا یه مفهوم خیلی کلی تر ویژوال لیترسی هست که میتونیم سرچ بکنیم و ببینیم ویژوال لیترسی ابعاد مختلفی داره که یکیش همین کالر و کالرایزینگ هست، نکته دیگهش در خصوص بافت اون شیء ها یا شیء هستش که میخوایم روش کار بکنیم، نکته دیگهش راجب نور هستش. حالا ما اینجا نور رو هم در حقیقت به نوعی توی رنگ هامون بر اساس اضافه کردن مثلا تینت سفید و اینها داریم اپلای میکنیم روی یه دونه هیو، و نکته دیگرش در حقیقت همون شید ها هستن. نکته یعنی شما خیلی وقتا میتونید آبجکتاتون رو با سایه از همدیگه متمایز بکنید و این خیلی میتونه اثر خوبی تو کارتون بذاره. این همون 5 دقیقه پست پروسسی میتونه باشه که اگه ابجکتیو خروجی گرفته باشید میتونید توی نرم افزار گرافیکی به راحتی اعمال بکنید. و کلا ابعادی داره ویژوال لیترسی که یکیش رنگه و مهم نکات دیگه‌اش رعایت بشه، مثل شیپ و بافت و نور و اینها، و کنار هم دیگه قرار گرفتن همه اینها شاید بتونه یه نتیجه خب خیلی بهتری بهمون بده. شاید میتونستن مثلا یکی دوتا هم از اون نکات مثلا دیگر رو بیارن توی فضای ویژوال لیترسی و واقعا تن سیمپل رولز خیلی سیگنیفیکانت تری در حقیقت چیز باشه به جای که فقط مثلا در خصوص کالر باشه. به نظرم آدم یه خورده سواد بصری بیشتری داشته باشه وقتی میخواد توی این فضا کار بکنه، خیلی میتونه نتایج بهتری بگیره، به خاطر اینکه اونجا متوجه میشیم که چرا باید چرایی هر کدوم از اون ابعاد سواد بصری کجاست. همینطوری که دیدیم چقدر رنگ میتونه جزئیات داشته باشه، بقیه ابعادش رو هم میتونیم برایش همچین فضایی رو متصور بشیم.
شاید علاوه بر سواد بصری سلیقه هنری هم بگیم لازمه تا یه حدی
دقیقاً سواد بصریه که نهایتاً باعث میشه که هممون یه عینک یکسانی به چشم بزنیم و اگه قراره که یه تابلوی رو ببینیم بکشیم بتونیم، اگه قرار ببینیم بتونیم هممون یه درک خوبی ازش داشته باشیم که کجاها چه قوانین رعایت شده، برای همین دلنگیزتر و دلنشین‌تر شده مثلا این تابلو یا این شکلی که در حقیقت ویژوالایز شده توی کامپیوتر. ولی اون سلیقه‌ای که دیگه نه، اون دیگه اون جاییه که هر کسی میتونه خلاقیت خودش رو نشون بده و وقتی سواد بصری داشته باشیم و کنارش اون سلیقه خودمون رو به خرج بدیم، به نظر من خیلی میشه کارهای قشنگ و شگفت‌آورانه‌ای خلق کرد که هر کسی قاعدتاً با دیدنش میتونه کلی معانی و مفهوم و کنارش حتی لذت هم ببره.
خب خیلی ممنون از همکاری و همراهی شما و امیدوارم که این اپیزود مورد علاقه شنونده ها قرار بگیره. من سعی میکنم چه وقتی بار از این ویژه اپیزود ها ارائه بدیم، چون فکر میکنم یک فضای زنده تری از گفتگو برای مخاطب ایجاد میکنه. با تشکر، خدا نگهدار.
مرسی، ممنون، خدا نگهدار.
امیدوارم این پادکست رو دوست داشته، سابسکرایب کنید و عضو بشید و اگه احساس کردید که مفید هست به دوستانتون پیشنهاد کنید. منتظر نظرات ارزشمندتون هستم.